امروز کلینیک کمی خلوت تر بود. فرصت پیدا کرده بودم روی متن سخنرانی که قرار بود در یه دبیرستان دخترونه داشته باشم کار کنم. موضوعی که داشتم روش کار میکردم آموزش مهارت‌های زندگی زناشویی به دختران دانش آموز سال آخر دبیرستان بود. داشتم پرونده‌هایی که این سال‌ها افراد به مراجعه کرده بودن رو بررسی می‌کردم که ببینم چه مهارت‌هایی رو باید به دخترای توی این سن و سال آموزش داد که در آینده دچار مشکل نشن یا حداقل اگه مشکلی براشون پیش اومد براش راهکار داشته باشن. کم نبودن موردهایی که وقتی از در مطبم بیرون میرفتن با حسرت میگفتن کاش یه نفر اینا رو زودتر بهمون یاد داده بود تا الان نخواهیم با مشکلات بزرگتر روبرو بشیم. یادمه چند سال پیش یه مراجعه کننده داشتم که تازه عروس بود و حدوداً 19 سال سن داشت. خیلی خجالتی بود و با اینکه خودش اومده بود مطب ولی حس کردم دنبال بهونه‌ای میگرده که از زیر بار مطرح کردن مسئله اصلی در بره و یه جوری پا به فرار بذاره. شاید یه ساعتی زمان برد تا با حرف زدن مجابش کردم که من رو امین و معتمد خودش بدونه و مشکلش رو با هم در میان بذاره. تازه عروس جوان با اینکه یک سالی بود از ازدواجش میگذشت اما تو رابطه زناشویی مشکلات عدیده‌ای داشت. از اینکه خواسته های خودش رو با همسرش در میان بذاره احساس شرم میکرد و از طرفی هم انتظار داشت همسرش باید همه چیز رو درباره اون نیازها و خواسته هاش بدونه. یه جورایی تو گفتمان جنسی با همسرش صادق و شفاف نبود و فکر میکرد اگه خواسته هاشو به زبون بیاره ممکنه بهش انگ بزنن یا همسرش نظر خوبی نسبت به این موضوع نداشته باشه. این تازه عروس جوان از اینکه در رابطه جنسی پیش قدم بشه میترسید و فکر میکرد همیشه مردا باید شروع کننده رابطه باشن. ذهن این دختر جوان پر بود از ابهام و تعارض و سوء تفاهم‌های بزرگ جنسی که برای حل هر کدومشون نیاز به زمان زیادی داشت. مراجعان مشابه این خانم کم نداشتم و همینم انگیزه و علاقم رو بیشتر میکرد برای حضور در مدرسه و سخنرانی برای دختران جوان.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
اما ادامه یه گفتگو در برنامه حریم آرامش درباره ارتباط همسران در دوران بارداری. حالا خانم دکتر شما ابتدای بارداری رو فهمیدین که خب خیلی از نگرانی ها بیشتر همون ابتدای بارداری است. حالا البته سنگین تر که میشن خانوما به اواسط بارداری که میرسن و اواخر بارداری بازم احتیاطشون بیشتر میشه. حالا همین روند هست یعنی که واقعا سه ماه دوم و سوم با هم متفاوته؟
در سه ماه دوم معمولا وضعیت مادر پایدارتر میشه و به لحاظ میل جنسی و میل به برقراری رابطه و رغبت جنسی اوضاع بهتره. این در سه ماه دوم اساسا مادرها خب هم یه مقداری خودشون اون مراحل اولیه بارداری رو طی کردن، خیلی وقتا اون تغییراتی که ممانعت میکرد مثل بی اشتهایی ها، مثل تهوع استفراغ یا بد خوابیدن یا شرایط گوارشی که برای مادر پیش میاد، خب خیلی تو سه ماه اول اونا بولدتر بودن، پررنگتر بودن. در سه ماه دوم مادر اساسا میل بهتری داره به برقراری رابطه، ولی گفتم صحبت های ما همگیر نیست، یعنی این نباشه که ما به عنوان یه شنونده بگیم خب پس خانم دکتر گفت همه خوب میشن پس باید خانم ما هم اینطور. هر کسی وضعیتش با توجه به یه سری شرایطی، چون میل جنسی خیلی فاکتورهای زیادی روش تاثیر داره، نه صرفا اگه خانمی باردار هست بارداش. ما الان داریم با نگاه به بارداری میریم، ولی طبیعتاً آقای محترمی که صبح به خانمتون متلک میگین سرزنشش میکنین، اون دیگه بارداری نیست که میل جنسیشو میکشه، اون دیگه صحبتای شما بوده که میلش رو از بین میبره. پس ما در واقع الان با نگاه بارداری میریم در کنارش انشالله یه روزی اصلا در مورد میل جنسی با صحبت میکنیم که فاکتورهاش خیلی زیادن. در سه ماه دوم مادر با در نظر گرفتن این شرایط که افسردگی نداشته باشه، استراب دیگه ای نداشته باشه یا تعارضات زناشویی نباشه، میلش بهتره. و بعد دوباره میاد تو سه ماهه سوم که دوباره این میل میتونه مقدار کم بشه، به خصوص نزدیک زایمان. و خب طبیعتاً مادر دیگه حالا دغدغه زایمان داره، سنگین تر شده. حالا باورای اشتباهی هم خدمتون گفتم، گاهن فکر میکنن که جنین متوجه هست یا آسیب میبینه. و این نگاه اتفاقا از سمت پدرها بیشتره که معمولا میاد میگن خواهم دکتر آخه من نگرانم که بچه متوجه بشه یا آسیبی ببینه، یا اصلا خود پدر بیمیلی میشه. یک نکته ای که مهمه،
نگران یعنی این هست بله، که مسئول آسیب رسوندن به فرزندش نباشه.
و اصلا ما حالا از سمت مادرها نگاه کردیم، هر سه ماهه پدرها هم شواهد نشون میدن که با توجه به شرایط مادر میل جنسیشون دستخوش تغییر میشه. یعنی یک آقا هم وقتی که باردار هست همسرش به نظر میرسه که تقریبا شبیه به خانوم ها، اونا هم این تغییرات میل درشون اتفاق میفته. پس حالا اگر از این ورم نگاه بکنیم، شما خانمی هستی که باردار هستی، در درصدی از خانوم ها میل جنسی حتی بهتر میشه، ولی زیاد نیستن این دسته از خانوم ها. حالا اگه همسرتون داره ممانعت میکنه یا رد میکنه، برداشت اشتباه نکنید که آها من دیگه بعد هیکل شدم، الان قیافم به چشمت نمیاد، تو داری منو رد میکنی. اینا همه برداشتای اشتباهی هستن، باورای اشتباهی هستن که وقتی ما عدم گفتمان داریم با هم پیش میاد.
همینو میخواستم ازتون بپرسم، واقعا اگه این حس خودشون رو طرفین با هم در میون بگذارن، چون خیلی وقتا ما تو خانواده ها میبینیم زن و شوهرها با هم یه رودربایستی تو حوزه مسائل جنسی دارن، یعنی تو سکوت سعی میکنن که مشکلاتشون ازش بگذرن، حالا چه بارداری باشه چه غیر بارداری. واقعا یه وقتایی خب حالا آقا فکر میکنه که اگر که الان شرایط روحیش مناسب نیست، اصلا آمادگی نداره، نگرانه که این موقع مردانگی زیر سوال نره، خانوما نگرانن که جذابیتشون زیر سوال نره، یا اینکه آقا خلاصه یه موقع نکنه که به خاطر این بیمیلی خانوم بره رفتار دیگه ای انجام بده. واقعا این گفتگو چقدر حلش میکنه؟ و صحبت کنم از دلنگرانی هایی که تو بارداری چه آقا به عنوان پدر آینده چه خانوم به عنوان مادر آینده داره، اینا رو با هم دیگه بازگو کنن، به اشتراک بگذارن.
کاملا گفتمان مناسب اگر باشه، یعنی ما اول روش گفتگو کردن رو بلد باشیم. گاهی وقتا یک مقدار خجالت وجود داره، بخشش مال اون خجالت است، بخشش مال واکنش نامناسب طرف مقابله، وقتی که یه نفر حرف زده و دیگری برداشت منفی کرده و بازگو کرده که مثلا احساس کرده که داره یه برچسب میخوره از این که تو چقدر بی‌حیا هستی. برای همین فکر نکنیم که این روزها زوجهایی نداریم. بله ما زوجهایی داریم که واقعا در مورد این مسئله اصلا با هم گفتمان ندارن و در لفافه شرم و حیا خیلی از این نگرانی ها و مشکلات داره پیش میره و از هم مرتب ادراک دارن. ببینید شما وقتی گفتگو نمی کنین مغزتون حدس میزنه، پس هر اتفاقی از طرف مقابل میفته به عنوان یک واکنش رفتاری و بیان نمیشه، شما حدسش میزنید، مغز میگه حتما علتش این بود، لابد به خاطر این بود، و شاید گاهن دارید اشتباه حدس میزنید، منجر میشه به رفتارهای دیگه که خودتون به عنوان واکنش نشون میدید و این کنش واکنش ها باعث میشه که دوچار تعارض میشین توی دورانی که باید شادترین زمانتون باشه از بودن یک جنین که میخواد فرزند آینده شما باشه، منجر به شروع تعارضات میشه. از این ور من مراجعینی دارم که متاسفانه شروع خیلی از اختلالات جنسیشون از دوران بارداری بوده، اینکه اونجا دوچار مشکلات و بحران هایی شدند و به نوعی دنبال مقصر گشتن. حالا هی این شدید شده، حالا دوران بعد زایمان هم انشاءالله صحبت میکنیم در جلسات بعد، بعد از زایمان هم ادامه پیدا کرده و الان مثلا بچه 4-5 ساله است، ولی همچنان این زوج با یک تعارض شدید مواجه هستند که ریشه‌ش رو از بارداری میبینن. اینکه بارداری به خودی خود تغییراتش فیزیولوژیکه و شما رو همون تغییرات فیزیولوژیک پیش برید، اما وقتی دوچار مسئله هم میشین دلیل نداره که بگیم حالا انشالله بچه به دنیا میاد حل میشه. گاهی وقتا نیاز به مشاوره دارید، گاهی وقتا خودتون نمیتونید اینا رو بیان کنید به هم دیگه، گاهی وقتا باید یه درمانگر به همسر شما یه سری مسائلی رو گوش زد بکنه. پس ما در واقع خواهشمون از زوجین اینه که زمانی که مسئله نگرانتون میکنه و به مشکل تبدیل میشه، به مشکل یعنی چی؟ یه وقت من دغدغه دارم، یعنی من سوال دارم. سوال یعنی من الان باردار شدم، میگم چقدر بچه من احتمال آسیب داره در یک رابطه؟ این یه سواله. مشکل چیه؟ مشکل وقتیه که من دیگه نسبت به مثلا هر 10 رابطه میبینم 2-3 تاش به درد داره منجر میشه یا با نگرانی بیش از حد و دارم به مشکل برمیخورم. اگر همونجا مراجعه نکنم که سوالم و مشکلم حل شه، بعدن میشه اختلال. یعنی اونجا در هر 10 تا رابطه 2-3 تاش مشکل داشت، الان یه دفعه میبینین 7-8 تاش به مشکل برمیخوره و تبدیل به اختلال میشه. اینکه زوجها یاد بگیرن که هم با هم صحبت کنن، هم گاهی وقتا صحبت کردن و بلد نیستن خب بیان کمک بگیرن، چون بحث کردن و گفتمان خودش یک راهکاره که بعد ما مهارت داشته باشیم. حالا من یه سری کلیاتش رو میگم. اول ما میخوایم در مورد چه موضوعی صحبت کنیم، پس موضوع بحثمون رو روشن میکنیم. بعد شرایط بحث کردن اینه که یک تایمی برای یک نفر و یک تایمی برای یک نفر، وسط حرف هم نمیدویم تا تایم طرف مقابلمون تموم شه. بعد خوب گوش میکنیم، حالا شروع میکنیم به گفتگو از این ور. اساسا وقتی نگاه میکنیم میبینیم توی زوجها این گفتگو به این شکل پیش نمیره، چون از یه جایی که ناخوشایند میشه همه میخوان به هم جواب بدن یا اون یکی رو مقصر بدونن. این بحثا بحثایی هستن که بی نتیجه، بی فایده هستن. و بارداری بله محل بعضی تعارضات برای زوجها میشه، برای اینکه یک موجودی داره میاد که حالا نیازهای خودش رو داره، تغییراتی رو هم ایجاد کرده. اگر دانش و آگاهی نداشته باشیم ممکنه که درگیر همین چالش ها بشیم و این چالش ها محلی برای سوء برداشتامون از همدیگه میشه که همینطور ادامه دار پیش میره. گفتگو کاملا خوبه، ولی همطوری که گفتم گفتگویی که مناسب باشه و با مهارت باشه.
خب دیگه یه عده نگرانی اینو دارن، اصولا میخوان بدونن که تا کدوم هفته در شرط طبیعی، در شرطی که هیچ مخاطره قبلا نداشتن، تهدید به سقط یا خونریزی در دوران بارداری در هر ماهی، حالا با هر شرایطی، شرایط کاملا طبیعی بارداری پیش رفته، واقعا اجازه دارن تا چه هفته ای این ارتباط رو داشته باشن؟ نگرانی از این دارن که نکنه عفونت باعث بشه که حالا کیسه پاره بشه، یا اینکه زایمان زودرس اتفاق بیفته، جلو بیفته زایمان، محدوده میشه گذاشت، یا اینکه نه
اساساً که تا پایان در واقع هفته بارداری همچنان روابط میتونه باشه، یعنی من ای برای داشتن رابطه جنسی وجود نداره. حالا اگر که مثلا مادریه که دغدغه های زیادی داره، درد داره یا مسائلی هست که داره ممانعت میکنه، تعداد روابط و شکل روابط متفاوت میشه. حتی برای زایمان طبیعی شواهدی وجود داره که رابطه جنسی قبل از در واقع اون هول و هوش زایمان طبیعی کمک میکنه اصطلاحاً به آماده شدن گردن رحم، دهانه رحم برای زایمان. پس همه اینا به شرط این هستش که بله رابطه بهداشتی باشه، رابطه‌ای باشه که فرد در کنارش ببینه ترشحات یا عفونت‌هایی نداره، چون به هر حال چه آقا باشه که علائم سوزش یا ترشح داشته باشه وارد رابطه با خانمش بشه میتونه انتقال بده. و بله اگر که عفونت داشته باشه مادر، زمینه بر زایمان زودرس میتونه باشه. از طرفی اگر مادری هست که به هر حال شاهد علائم مثل خارش، سوزش، تکرر ادرار و ترشحاتی هست که بدبو شدن، طبیعتاً باید سریع مراجعه بکنه. اونا در واقع در شرایط غیر از رابطه جنسی هم برای فرد ممکنه پیش میان، به خاطر اینکه طبع بدن عوض میشه و اون فلور نرمال بدن در واژن تغییراتی داره، طبیعتاً ممکنه یه سری عفونت ها مستعد باشه مادر. اما این محل ترس نباید باشه براشون که بس ما اگه رابطه جنسی داریم حتما عفونت میگیریم. اینم یه باور اشتباهه که خوبه شما بهش اشاره فرمودین. نه، اگر رابطه ای توام با دقت باشه، با محافظت باشه و بهداشت رعایت بکنن، مشکلی پیش نمیاد.
خیلی خیلی سپاسگزارم. این فلور طبیعی هم که اشاره کردن خانم دکتر کشاورزی عزیز، میکروبایی که به طور طبیعی تو هر قسمت از بدن زندگی میکنن، حالا یه تعادل و تناسبی دارن، اینها تو همه جای بدن هم هستن که خب گاهی ممکنه که از این تعادل تناسب خارج بشن، یعنی که میکروب های دیگری به اون منطقه اضافه بشه. برای فلور منظور همین هست. اما حریم آرامش دیگری رو تقدیمتون کردیم. تلاش ما بر این بود که باورهای نادرست در دوره بارداری در ارتباط با مسائل زناشویی رو بازگو بکنیم اینجا و حقایق علمی و واقعیت‌های علمی رو اینجا تقدیم حضورتون کنیم. خیلی سپاسگزارم از حضور خانم دکتر زهره کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی، در این برنامه حریم آرامش و شما شنوندگان نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید. تا فرصتی دیگر با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
دومین نمایشگاه ملی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی رستار با حضور رسانه‌های آموزشی، صداپایه، کاربرمحور و شبکه نمایش خانگی برگزار می‌شود. از عموم علاقه‌مندان خصوصا هنرمندان، تولیدکنندگان محتوا، ارائه دهندگان خدمات فرهنگی در فضای مجازی، گروه های دانشجویی، دانشگاه ها، مدارس و اولیا و مربیان دعوت می شود. از این نمایشگاه بازدید به عمل آورده و از تسهیلات ویژه آن بهره مند شود. مکان مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. زمان 10 تا 13 دی ماه ساعت 9 تا 18. سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سطرا.
از آن چشم از آن رو جهان پر فتنه خواهد شد از آن چشم و از آن رو
قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده یک کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدین، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. پس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
یه نفر باید چیزی بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه، یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه. اون یه نفر شما باشید. شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
ما بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه‌های مختلف، اما همه عمل.
تپش مهر.
یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم، هموطنان خوب خودم که همراه هستید با برنامه تپش مهر. من علی یزدانی هستم، گزارشگر رادیو سلامت در استان خراسان شمالی. افتخار دارم از این استان زیبا در خدمت شما بزرگواران هستم. خب همونطور که میدونید خراسان شمالی در شمال شرقی کشور قرار داره. این استان از سمتی به خراسان رضوی متصل هست، قطب زیارتی کشور، و از سمتی هم به استان گلستان و شمال کشور که میشه قطب سیاحتی کشور. تأسیس خراسان شمالی برمیگرده به سال 1383، اما خیلی از نقاطی همچنان داریم که نیازمند خدمات رسانی هرچه بهتر و بیشتر هستن، که خب هم مثال گروه های جهادی ما از جامعه پزشکی ما سفر میکنن به نقاط محروم استان خراسان شمالی و به صورت رایگان خدماتشون رو به مردم شریف روستاها و همچنین حاشیه شهرها ارائه میکنن. قرار هست با هم دیگه سفری داشته باشیم به تقریبا 145 کیلومتری شهر بجون، مرکز استان خراسان شمالی، یعنی بریم به یکی از روستاهای شهرستان فاروج که همطور که عرض کردم فاصلش با شهر بجنورد تقریبا 150 کیلومتر. دهستان سنگر می‌خوایم بریم و از خدماتی که عزیزان جامعه پزشکی در اونجا به صورت جهادی دارن ارائه می‌کنن مصاحبه‌هایی رو تهیه کنیم. از شما عزیزانم دعوت می‌کنم از این لحظه بنده رو همراهی بفرمایید. خب ما همچنان در مدرسه شهید صبوری هستیم در روستای خرق در دهستان سنگر. در راهروی این مدرسه هستم، گفتگو میکنم با یکی از مراجع کننده ها که البته ایشون رئیس شورای روستای خرق هستن و همچنین رئیس شورای بخش مرکزی شهرستان فاروج. یه گفتگوی با جناب آقای مینویی داشته باشیم. حالا اینجا سرپا ایستادم، شلوغم هست اینجا. آقای مینویی سلام.
سلام،
حال شما چطوره؟
قربان،
خوب هستین؟
خوشحالم.
اومدین اینجا زاران یه معاینه بکنن دندون؟ چطور از اقدامی که بچه‌های عزیزمون در دانشگاه علوم پزشکی و بسیج این دانشگاه داشتن؟
الحمدلله خیلی خوبه. اونی که الان ما مشاهده می‌کنیم اینجا خیلی خوبه، فعالیتشون هم عالیه، دستشون درد نکنه.
ماشاءالله استقبال خوبی هم شده.
آره، استقبال خوب هستن، چون برای خاطر اینکه یه تبلیغات خوبی شده اینجا و کاراشون که خیلی خوبه. اولین سالی هم که هست آقایان اینجا اومدن مستقر شدن، واقعا خیلی زحمت می‌کشن، زحمت کشیدن، خیلی زحمت می‌کشن، کاراشون هم خیلی خوبه.
یه تقریبا به مدت یه اینجا هستن؟
آره یه تفت اینجا هستن.
اطلاع دارین چه کارهایی دارن انجام میدن؟ مثلا یکیش که کشیدن دندون؟
آره، تو معاینات هست و معاینات دندان پزشکی هستن و عربش کشیدن دندون هست و عربش پر کردن سطحی اینا هست، اینا رو دارن انجام میدن، خیلی هم عالی خوب انجام میدن.
من شنیدم زارن گویه یه گروه دیگه هم چند تا روستا اون برتر دارن کار میکنن.
آره، اون هم تو قسمت عربش فرهنگی و بسیجی اینا دارن انجام میدن.
آره، اقدامات فرهنگی کلاسایی رو دارن مرکزان؟
آره، کلاسایی دارن اینجا امامزاده گذاشتن و کارهای خوبی انجام دادن. واقعا برای مردم آگاهی قسمت فرهنگی چینا خیلی کارهای خوبی انجام داد.
فکر میکنم خیلی دل مردم شاده از این اتفاق خوب و مبارکی که
واقعا همینطوریه. واقعا هم
توی منطقه محرومی،
چون مدت هاست که اینطور موارده اینجا عربش مستقر نشده.